أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در این بود که شبهه کردن که اگر چنانچه خمس جزء ما فرض الله هست و در سنت پیغمبر آمده، چرا نبی مکرم شخصا برای گرفتن خمس اقدام نکرده؟ ما جوابهای متعددی رو دادیم که من جمله از اون جوابها این که اون زمان مردم امکانات مالی آنچنانی که خمس به اونها تعلق بگیرد نداشته. دیدم در بعضی از جاها هم یک جواب دیگری دادن که شاید نبی مکرم به خاطر وضع مالی مردم اینها را بخشیده به اونها، که البته این جواب به نظر ما جواب صحیحی نیست، چون اگر بنا باشد از ناحیه نبی مکرم خمس مورد بخشش قرار بگیرد، نیازی به دلیل و مدرک داره. حالا ما میگیم وضع مالی مردم در اون حدی نبود، این یک چیز ملموسه و قضیه سلبی است، در قضیه سلبی ما نیازی به مدرک نداریم، ولی قضیه ایجابی بشه اونجا حتما ما نیازی به مدرک داریم. ولذا عزیزان دقت کنن، در این طور موارد انسان بخواد برای شما عرض کنم پاسخهایی بده که خودشم میدانه این پاسخ درستی نیست. نه بینید، اونها اون زمان، یعنی شما حساب کنید بحث هجرت کل مباحث اقتصادی جامعه مردم رو به هم زد، که وقتی مردم مکه اونها که امکاناتی داشتن در اثر هجرت تمام اموال زندگیشون رو گذاشتن در مکه، آمدن مدینه. اونهایم که در مدینه امکاناتی داشتند، آمدن تمام امکاناتشون رو با مهاجرین تقسیم کردند. یعنی یک اتفاقی در اثر این هجرت افتاد، اگر متمولینی هم بودند، این متمولین اومدن این اموال و ثروتشون رو رایگان در اختیار دیگران قرار دادند. به حد اقلش این هست که اینها هزینه‌هایی که می‌کردن در طول سال باعث می‌شد که مازاد بر مؤونه سال نداشتن، نهایتش اینه. بعد از فتح مکه جناب جا، اولا بر این که مردم مدینه در این حدی نبود، یعنی مردم مدینه همون مردم مدینه قبلی بودند که آمدن برای شما عرض کنم مباسات بین مهاجرین و انصار و غیره و ان الذين امنوا و هاجروا و آبوا و نصروا و امثال این. بعد از فتح مکه گشایش آنچنانی در کار مردم مدینه نبود. مردم مکه اونایی که واقعا به قول غیرت دینی داشتن همه هجرت کرده بودند. افرادی که غیرت دینی داشت در مکه نمانده بود، اونا هم که در مکه مانده بودند در فتح مکه مسلمان شدند، اینا مسلمان نشدند. امیرالمومنین در خطبه 16 نهج البلاغه قسم شدید و غلیظ میخوره، فوالذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلموا ولکن استسلموا و اسروا الکفر. این شامل کل مسلمان های مکه در سال فتح مکه هست که اینا کفرشون رو چیکار کردن؟ مخفی کردن. و اضافه بر این که خود نهج البلاغه صراحت داره، از علمای اهل سنت هیثمی متوفای 807 هجریه
ایشون در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 از قول عمار یاسر همین تعبیر رو داره در جنگ صفین. مشخص این خطبه حضرت خطبه تحریض و تحریک مردم برای قتاله، خطبه عمار برای تحریک مردم برای قتاله. یعنی قرینه در هر دو، هم فرمایش امیرالمؤمنین هم سخن عمار هست که معلومه در ابتدای جنگ بود که بعضی از مسلمان‌ها شک داشتن که آیا ما با اهل ایمان میتونیم بجنگیم یا نمیتونیم. اینا دارن نماز میخوانن، روزه میگیرن، قرآن میخوانن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اضافه بر این میگه با همین چهره هایی که اینجا شما دارید میبینید، چهره هایی هستن که ما در جنگ بدر و احد و غیره در رکاب پیغمبر با این چهره ها جنگیدیم. اینا فقط رنگ عوض کردن، لباس عوض کردن، وگرنه ماهیت همان ماهیته. اینا معلومه که این صحبت حضرت مال آغاز جنگ صفینه، روی این جهته، یعنی کاملا مشخصه. الان اگه حالا این دیگه باید اهل سنت بیان جواب بدن که از نظر سند هم مشکل سندی عبارت هیثمی نداره. جان نه، هیثمی کاری به این چیزا نداره، یک محدثه و تو این فازم ورود پیدا نکرده. هیثمی متوفای 807 با اینکه تقریبا معاصر هست، کمی بیش با ذهبی معاصره، تقریبا با 50-60 سال فاصله. ذهبی، ابن کثیر از اون طرف، ابن تیمیه از این طرف، برای شما عرض کنم ابن حجر عسقلانی و غیره، اینا تقریبا در یک مقطع زمانی بودن، در یک، نه در یک قرن، قرنها فرق میکنه، ولی خب تا حدودی با هم. ولی هیثمی من ندیدم در جایی متعرض این مباحث مربوط به اختلافات برای شما عرض کنم ابن تیمیه شده باشه. بله. نه، اینا بینید یک سری هستند کاری به این قضایا نداشتند، یعنی در یک گوشه هدفشون نقل احادیث بوده، تدریس احادیث بوده. خب الان تمام روایات مربوط به توسل و غیره رو با سندهای صحیح هیثمی نقل میکنه و طبق قواعد رجالی هم میاد هر روایتی رو نقل میکنه، میگه آقا این روایت صحیح، ضعیفه، برای شما عرض کنم مجهول. تمام اینها رو هم بیان میکنه. یعنی یک آدم آهسته بیا آهسته برو تا گربه شاخت نزنه، همچه روحیه‌ای داشته هیثمی، نه با این طرفه نه با اون طرفه، نه جمله‌ای در مدح ابن تیمیه دارد نه جمله‌ای در مذمتش دارد، یعنی من ندیدم. بله، پس این که ما بیان بگیم نبی مکرم اینها را بخشیده احتیاج به دلیله. این که به قول آقا مردم بعد از فتح مکه شاید متمول شدند، حداقلش برای خمس باید نبی مکرم اقدام میکرد، این هم برای شما عرض کنم چیز نیست، مستند نیست. البته ما همه اینها را نقل میکنیم که یک جواب قاطعی باشد، زمینه گرفتن خمس نبوده. بعد که این سر جای خود نشست، من حدود 28 روایت پیدا کردم، 28 روایت که نبی مکرم نامه نوشته به قبائل، به قبائل نامه نوشته، رؤسای قبائل، به شخصیت‌ها توصیه کرده به نماز، زکات، خمس. یک مورد، دو مورد نیست، و هیچ کدامی از این 28 مورد هم بوی غنایم حربی توش نیست که آقا شما اگر جنگی کردید و غنایمی به دست آوردید، اونجا شما میتونید چیکار بکنید؟ خمس مالتون رو بدید. خب 28 مورد، حالا شاید دوستان بگردن بیش از 28 مورد پیدا کنن. حالا این به قول امکاناتی که ما برای شما عرض کنم و دوستانی که داشتیم، این 28 مورد رو ما پیدا کردیم. اینم در ذکر مبارک آقایان باشه که ما اینها را یک بخشش رو قبلا گفته بودیم، ولی تفصیلش داشت اینجاست که در سیره پیغمبر نیست. این یک مورد. و مواردی الان من یادم نیست چند مورده، شاید نزدیک 7-8 مورد پیغمبر اکرم افرادی را میفرستد برای گرفتن خمس، افرادی را اعزام میکند. چون بعضی از این شبهات، به قول یک تعبیری در حالا دعای ابو حمزه صومالی کجا هست، میگه ای خدایی که یا من رحمته خفی فی نقمته، رحمت خدای عالم در درون نقمتش، در درون عذابش چیه؟ مخفیست. این نواسب میان یک شبهات رو مطرح میکنن، انسان میخواد جواب به شبهه بده، میری میگرده چیزای قشنگ یادم پیدا میکنه. تا این شبهات که نباشد، آدم شاید خیلی زیاد حوصلش نگیره این مدارک رو هی بره بگرده پیدا بکنه. ولذا من چند موردی رو الان شدم آمارش دقیقا تو ذهنم نیست، نبی مکرم افرادی را مأموریت میده، مثلا آقای زید برو فلان جا و از مردم خمسشون رو بگیر بیار، همونطوری که میرفتن زکات میگرفتن میامدن. این نکته را هم آقایان داشته باشن، نکته ظریفیه که اگر کسی بگه پیغمبر فرستاده اینها را برای گرفتن خمس غنایم جنگی، این سخن باطل 100%. چون تمام جنگ ها در زمان پیغمبر به امر پیغمبر بوده و تمام غنایم زیر نظر پیغمبر بوده. یک مورد ما نداریم که در یک جایی جنگی زمان پیغمبر اتفاق افتاده باشد، مردم بیان غنایم و خمس و امثال این غذایا را بدون آن که با نبی مکرم مشورت کنن یا با اجازه حضرت بردارن خمس اموال رو چکار بکنن؟ اخراج بکنن. یعنی تمام جنگی ها با اجازه حضرت، غنایم جنگی کاملا تحت اشراف حضرت، تقسیم غنایم و گرفتن خمسم توسط شخص حضرت بوده، شخص حضرت بوده. ولذا این 28 نامه از اون طرف، این 7-8 مورد برای ارسال، اینها نشان میدهد بر این که در سیره نبی مکرم هم بحث خمس کاملا مطرح بوده. این عرض میکنم، اینا را به تدریج من عرض دادم که این فهرست در ذهن مبارک آقایان باشه، اینها را من به تدریج عرض میکنم. ولی نکته ای که ما در جلسه قبلی ماندیم و گفتیم این نکته نکته اساسی است، ما خیلی از موارد به این شکل جواب میدیم، اینا در حقیقت از ارکان جوابها هست، یعنی از اون جوابهای اساسیه که آقا نیست، نمیدونم چرا فلان موضوع ما روایتی نداریم، اگر واجب بود باید حتما همچه روایتی بود، یا مثلا خود آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم رجالشون یا در خیلی از کتابهای فقهیشون میگه مثلا لوکانه لنقل الینا، اگر همچه قضیهی بود برای ما نقل شده بود. خدا حفظ کنه آیت الله العظما سبحانی را، ایشون میگفت ثبت الامر ثم انگش، آی خوی اول ثابت کن هر آنچه که اتفاق افتاده برای ما نقل شده، بعد ما بیاییم برای شما عرض کنم بگیم آقا چرا برای ما نقل نشده. تاریخ صدر اسلام همونطوری که اون روز من اشاره کردم، اولین کاری که آقای ابوبکر بعد از رسیدن به خلافت دستور میدهد به دخترش عایشه، تمام احادیث را، حالا احادیثی که من خودم از پیغمبر شنیدم نوشتم یا نه احادیث از مردم، جمع کنید. جمع میکنه تا صبح هم خوابش نمیبره، صبح بر میداره کبرید میزنه، همه را آتش میزنه. خب این آقایان به ما بیان بگن که در درون این احادیث پیغمبر چه احادیثی بوده. شاید در اون احادیث نام همه ائمه با سند صحیح بوده، آقایان آتش زدن. نام امیر المؤمنین با سندهای معتبر بوده که بارها خود ابوبکر شنیده بود آتش زده، ما که نمیدانیم. همونطور که شما میگید اون احتمال میره، این احتمال هم میره دیگه. بحث این که نبی مکرم از مردم خمس گرفته هم بوده، ولی آتش گرفته این احادیث. یا خود خلیفه دوم وقتی میاد روی کار، اصلاشون بخشنامه صادر میکنه که آقا هر کس حدیثی از پیغمبر یادداشت کرده ورداره بیاره. اون زمان هم طوری نبود که مثلا مردم دو تا سه تا نسخه داشته باشن، یک نسخه برای شما عرض کنم بعد در یک جا بگذارن، یک نسخه دیگری. همون یک نسخه تهیه کردن با مصیبت مواجه بودن، چون اون زمان مردم سواد خواندن نوشتن در اون حد نبود، میخواستنم بنویسن. مثل یک آدمی که از کلاس سوم چهارم که با زحمت برمیداره مینویسه، به سختی مینوشتند. یا اگر اینها رو هم چیز میکردن میدادن یک کسی که جزء کاتبین بود، این کتاب مینوشتن. خب یک نسخه موجود احادیث پیغمبر رو نوشته، آوردن خدمت خلیفه دوم به هوای این که خلیفه دوم میخواد موسوعه احادیث نبی تدوین کنه، همه احادیث رو بیاره موضوع بندی کنه به صورت یک موسوعه دائرة المعارف در اختیار مردم قرار بده. بعد وقتی که عجیبم هست، در خود روایتم هست، فظنوا انه یرید ان ينظر فيها و یقومها على امر لا يكون فيه اختلاف. این روایت ها را میخواد جمع کنه و نظر بده، موارد اختلافی را یک نوعی حل کنه، روایات متعارض را حل کنه و یک چیز شسته رفته‌ای که مسلمان ها به او مراجعه کنن. فعطاوه به کتب هم فاحرقها بالنار، تمام کتاب ها را آوردن پیش خلیفه دوم. یعنی فعطاوه به کتب هم، نه به اوراق هم. یعنی معلومه که این احادیث در کتابهایی نوشته شده بود، یعنی صحابه مقید بودن که چه احادیث پیغمبر رو بنویسن. وقتی که آوردن، جناب خلیفه دوم چیکار کرد؟ همه را آتش زد. خب بفرمایید در داخل این روایات چه روایاتی بوده آتش زدن؟ روایات نماز بوده، روزه بوده، اینکه شبانه روز مردم میخوندن. پس معلومه در داخل این روایات روایاتی بوده پایه‌های حکومتی اینها را سست میکرده، روایاتی بوده عقاید مردم را نسبت به هیئت حاکمه متزلزل میکرده. یعنی مشخص این دیگه، هر فرد عاقلی این رو میفهمه. مشخص اینها یه چیزایی در این روایات بوده، در این کتاب ها بوده. از نشر این و رسیدن این به گوش همه چیه؟ اینها با همه داشتن. اونام که نوشته بودن، همه صحابه که نمی نوشتن. شاید در کل مدینه فرض بفرمایید 20 نفر 30 نفر همچه چیزی نوشته، گیریم 50 نفر نوشتن. خب این 50 نفر نوشتن، اگر چنانچه این مطالب منتشر بشه، خب تمام مردم از اینا آگاه میشن. ولذا وقتی سوزانده شد دیگه چیه؟ مردم باخبر نمیشن. این رو عزیزان، این دو تا روایت رو، این از تقیید العلم خطیب بغدادی، خطیب بغدادی متوفای 463، یعنی در حقیقت معاصر با شیخ طوسی، شیخ طوسی 460، خطیب بغدادی 463. و روایت اولی هم که ما نقل کردیم از خود تذکرة الحفاظ آقای ذهبی جلد اول صفحه 2، و علمای بزرگ دیگر هم نقل کردن. میدانستن خمس بخش عمدش مال اهل بیته، چون قرآن به صراحت داره فعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. از این میترسیدن که این خمس اگر بیاد باید بخش اعظمش در اختیار اهل بیت قرار بگیره، از این میترسیدن. خطیب بغدادی میگه حتی اضافه بر این که عمر این احادیث رو سوزاند، باز احساس خطر کرد خارج از مدینه هم شاید از صحابه باشند احادیثی در اختیارشون باشه. میگه ثم کتب فی الامصار، امصار جمع مصر، در تمام شهرها نامه نوشت من کان عنده منها شیء فلیمحه، هر کس از سنت چیزی پیشش هست واجب برداره نابود کنه. یعنی خب ببینید این بحث عادی نیست. خب این در حقیقت مخالفت با قرآنه. قرآن میگه فما آتاکم الرسول فخذوه، از این واضح تر؟ یا سوره 8 آیه 7، سوره نهر آیه 44، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سنت رو ما محو کنیم مثلا قرآن چیه؟ میماند برای لخت آر، هر کسی از راه میرسد یک نوع قرآن رو چیکار میکنه؟ شروع میکنه تفسیر کردن. و همچنین خود ابوبکر، خب این بازم در تقیید العلم خطیب بغدادی جلد اول صفحه 52، یا در خود برای شما عرض کنم ابوبکر رسمن جمعیت رو جمع میکنه و میگه فلا تحدثو عن رسول الله شیئن، نوشته ها را گرفتن سوزاندند. یک سری مردم احادیث تو سینه هاشون هست، خب با اینا چیکار کنن؟ سینه های مردم که نمیتونن بسوزانن، به زورم که نمیتونن بگن آقا شما فراموش کنید. از این طرفم میارن، میگه فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، شما حق ندارد از پیغمبر حدیث نقل کنید. فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، هر کس از شما چیزی سوال کرد بگید کتاب الله. آقا نماز صبح چند رکعت؟ کتاب الله. رکوع هم داره یا نه؟ کتاب الله. نماز ظهر چند رکعت؟ کتاب الله. طواف اطراف بیت الله الحرام چند تاست؟ کتاب الله. نمیدانم سعی بین صفا و مروه چند تاست؟ آقا کتاب الله. خب شما بفرمایید در کجای کتاب الله هست؟ خب در خود روایتم هست که میگه اینها میخواستن، وحشت داشتن بر این که احادیث برای شما عرض کنم رسول اکرم با قرآن برای مردم مشتبه بشه، چون بخواستن میترسیدن مردم نمیتونستن تشخیص بدن این آیه قرآنه یا این حدیث نبویه. در زیلش هم داره که امنیتون که امنیت اهل کتاب، اونایی که میارن یعنی صحابه‌ای که قرآن برای اونها نازل شده، پیغمبر شبان و روز خوانده و مردم حفظ کردن اونها را، حافظین قرآن در میان مردم خلاصه منتشر هستن، قرآنی که معجزه هست. و این کنتم فی ریب من ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یعنی اگر شما یک آیه قرآن در یک صفحه باشه، یک کسی که الفبای عربی را بلد باشه کاملا تشخیص میده که آیه قرآن چیه. میگه آقا صحابه اینقدر تشخیص نداشتن که برای شما عرض کنم چیه قرآن رو از حدیث بتونن تشخیص بدن. جوابشون این هست. حالا جوابای دیگری شما حالا گذشته ها رو کار نداشته باشید، از معاصرین دکتر عجاج خطیب از اساتید دانشگاه الازهر کتابی داره به نام اصول الحدیث، اگر دوستان مراجعه کنن، برای من نمیدونم رو سایت هم هست یا نه، من احتمال میدم در نرم افزار مکتبه اهل بیت باشه، مال دکتر عجاج خطیب، یا دکتر صبحی صالح همینی که نهج البلاغه نوشته یه کتابی داره اصول الحدیث و احکامو اگر اشتباه نکنم، ایشون هم اومده نارا نقل کرده جواب داده. حالا دوستان خواستن مراجعه کنن، حالا ما کاری با توجیهات حضرات نداریم، ولی خب این مطالبی است که آقایان با سند صحیح و معتبر حداقلش مستفیض نقل کردن. آقایان حداقلش این است که مستفیض نقل کردن. یا مثلا خود عمر بن الخطاب میاد میگه من کان منکم قائما فلیقم به کتاب الله و الا فلیجلس، هر کس بخواد حرف بزنه از قرآن حرف بزنه وگرنه بنشینه. ان کلامکم شر الکلام و ان حدیثکم شر الحدیث. خب باید گفت فاتحه که غیر از این چیز دیگه شد. بعد جالب اینه، شما گفتید آیا اهل سنت چه گفتن؟ حالا شما ابن حزم اندلسی متوفای 4-5-6 میگه فهازا قول عمر لأفضل قرن على ظهر الارض، این سخن عمر برای افضل القرنه، فکیف لو ادرک ما نحن فی، اگر زمان ما بود در قرن سوم چهارم که من ترک القرآن و کلام محمد و الاقبال على ما قول مالک و ابو حنیفه و شافعی، ما حرف خدا و پیغمبر گذاشتیم کنار، دنبال حرف مالک و شافی هستیم. و حسبنا الله و نعم الوکیل و انا لله و انا الیه راجعون. یا اهل سنت چی گفتن؟ بفرمایید. نه اهل سنت، ابن قیم شاگرد ابن تیمیه است، اینم همینطوریه. میگه برای شما عرض کنم اگر عمر ما را زمان ما را درک میکرد که کتاب سنت کنار گذاشتیم لقول فلانین و فلانین، فالله المستعان، شکایت باید پیش خدا ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.